بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در حجیت سیره معصومین علیهم السلام بود، رسیدیم بعد از دلیل اول که دلیل عصمت بود به دلیل دوم که آیه شریفه اسوه بود، آیه شریفه تعصیب بود، آیه 21 سوره احزاب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در این آیه شریفه 10 نکته که غالبا به مفردات آیه و اسماء و حروف و کلمات وارد شده در آیه یا ترکیب این جمله برمیگشت اختصاص داشت، و بعد از گذر از اون 10 نکته رسیدیم به نکته 11 در آیه که به بحث‌های ما نزدیک می‌شد و اون مقوله اطلاق در آیه بود که آیا این لکم فی رسول الله اسوتون اطلاق داره و همه افعال و احوال رسول خدا را در بر میگیرد یا نه، که بعید ندانستیم از میان دو احتمال احتمال اطلاق را بعید ندانستیم، فی حد نفسه قابل دفاع بود و شواهدی داشت و مقدمات حکمت اینجا میشد جاری کرد، به رغم این که حالا اون بحث های تنوین و کذا مطرح بود. حالا راجب اون تنوین و این هم که ما دم دستی اینجا روی تأملات سریع در این بحث اشاراتی بهش کردیم، در مباحث اطلاق و عموم و اینها ادات عموم به این بحث پرداخته شده و در این خصوص حالا هم شیخ و مرحوم ناینی و آزیا و اینها مطالبی داشتن، مرحوم شهید صدر هم یه نکاتی داشتن که ایشون لطف کرده بودن برای ما فرستاده بودن، اونا حالا جای خودش، حالا خیلی در این بحث ما تأثیر شاید زیادی هم نگذاره اونا. در هر صورت ما گفتیم اینجا به طور خاص جریان مقدمات حکمت بعید نیست و شاید یک کمی بالاتر از جریان مقدمات حکمت باشه، یعنی غیر از این که یک قاعده عامه مقدمات حکمت داریم ممکنه بگیم اینجا یک قرائن خاصه یا مؤکدمونه، این بعید نیست به خاطر اون 4-10 تأکیدی که گفتیم در آیه وجود داره، 4 قطعی، بقیه هم بنابر احتمالاتی میتوانست مؤکد این مضمونی باشه که در آیه شریفه وجود داره. از این جهتی که اطلاق بعید نیست، اگر نگوییم که فراتر از مقدمات عامه حکمت قرائن خاصه ای هم اون را تأیید میکنه. اطلاق هم که میگیم در واقع بیشتر محط اطلاق و مسبب اطلاق هم تو آیه کجاست؟ فی رسول الله اسوتون. این نکته هم اضافه کنیم، لقد کان لکم فی رسول الله، میگیم این فی رسول الله اطلاق داره در شخصیت پیغمبر، یعنی همه ابعادش، این نکته هم در همه ابعاد او چه هست. این نکته که الان امروز می‌خواستیم اضافه بکنیم برای تأکید و تقویت احتمال وجود اطلاق در آیه شریفه همین فی رسول الله، یه در رسول خدا اسوه است، هم اسوهش اطلاق داره. دیروز بیشتر رو اون تکیه داشتیم و میافتادیم تو اون قصه تنوین و تنوین نکره و تنوین تمکین و امثال اینها، و امروز میخوایم بگیم که اون شاید مسبب اصلی همون فی رسول الله باشه. فی رسول الله اسوه است، فی رسول الله یعنی اقوال یا افعال، حالا اگه اقوال هم بگیم شامل میشه که نم بعد بحث میکنیم، بگیم بله هر دو، احوال رسول خدا، چه حالاتی از حالات رسول خدا اسوه است؟ همه حالات حضرت اسوه است، از قیام و قعود و نماز و ذکر و ورد و جهاد و سفر و حضر فی رسول الله، هیچ قید نخوده.
اسم جنس بشه
حالا در فی رسول الله یه قدم بالاتر داریم برمیداریم، بگیم این اطلاق در خود فی رسول الله وجود داره،
افراد داره،
احوال داره و افراد داره. بله فی رسول الله که معلومه که میگیم خود رسول الله، اتباعی از رسول، اتباعی در رسول خدا برای شما وجود داره، اتباع وجود رسول خدا اون حقیقت نوریه او و شخصیت جوهریه او که نیست، اتباع در احوال و به هر چی که قابل تبعیته، در احوال ایشونه، افعال و احوال ایشونه. لکم فیر فی رسول الله اس، اتباع در رسول خدا گفتیم یعنی اتباع رسول الله، تأکیداً فی آمده. اتباع بکنید رسول خدا را، جا پای او بگذارید، پیروی بکنید از رسول خدا، از چی؟ قیام و قعودش، عرض شود که حضر و سفرش، اعمال عبادیش، اعمال توسلی، چی؟ اطلاق داره اتباع رسول خدا. چه حالی و فعلی از رسول خدا را اتباع بکنیم قیدی نداره فی رسول الله.
این اصلا نداریم اینا تو بیان تو کلام همچین
چرا نداریم؟
حالات رو میگیریم،
چرا نگیریم؟
حالات
میگه فی رسول الله،
حالات زیره ای در حالات مختلف.
بله بله بله،
شما در هر حالی بخوای جام کن.
نه نه اینجا نه، حالا اونجا، حالا این مثالی که شون زدن این خود تبعید هم میکنه، نه اونو من نمیگم، اینجا داره فی رسول، تصریح به اون شده اتباع فی رسول الله.
اگه شرط اطلاق نیست که اسم جنسی داشته باشه؟
نه نه نه، یک بگه به صورت حروف اضافه بیاره، به صورت صفت و اضافه بیاد، حروف بیاد، در همه اونا اطلاق جاری میشه. جنس نیست، نه احساس نداره.
اکرم زیدن که اصلا اسم جنس هم نیست
در همه احوالش. نه نه اون مفروض نگیرید شما، نه نه فی رسول الله روشن، از آن عرفی هم روشنه، میگیم که شما تبعیت بکنه از امام خمینی، خب میگیم در چی از او تبعیت بکنیم؟ افعالش، گفتار، رفتارش، چی؟ همه اینا رو میگیره. ولی زمان میخوام بگیم که این فی رسول الله اطلاقی داره و این اطلاق خیلی اطلاق جا افتاده است و مقدمات حکمت هم درش جاری میشه. هم بنابر اون چه که دیروز عرض کردیم در اسوه اطلاق می شود جاری کرد، هم در فی رسول الله، و اینها به اضافه اون مؤکداتی که گفتیم و مقدمات حکمت بحث اطلاق را تقویت میکنه. این همون برداشت ابتدایی افزون بر اینها. بالاخره ما اینجا تحت تأثیر مقدمات و قرائن لبی هم هستیم که این هو الا وحی یوها، این که رسول خدا معصومه، این که همه در همه احوال مستغرق در ذات خداست، اینا البته معیده. بنابراین ما افزون بر این تأکیدات و مقدمات حکمت و قرائن خاصه‌ای که مفید اطلاق است، می توانیم به اون قرائن لبیه هم تمسک بکنیم. بالاخره ما در اجوایی هستیم که این قرائن لبیه هم بر ما سایه افکنده. قرائن لبیه‌ای که عقل میگه یا خود آیات میگن، اینا همه کمک میکنه که به راحتی ما بگیم بله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اطلاق داره در همه احوال و افعال رسول خدا، برای شما اتباعی است، نکته ای است. حالا بعد خواهیم گفت که حتی در مباحاتش هم اینه، اتباع در مباحات هم به حسب خودشه. این اطلاق به نظرم خیلی محکمه و جا افتاده است و درسته. و اصلا اطلاق رو نگیم اینجا اصلا یه چیز بیمزهیه برای همه بشریت، همه آدم ها میشه بگید آقا شما در یه جهتی از این آقا تبعیت بکن، این که چیزی نیست. اونی که ویژگی داره برای پیغمبر اینه که اتباع مطلق بکن. بنابراین هم قرائن داخلی و لفظی هم قرائن لبیه و خارجیه مؤکد این اطلاق و مقدمات حکمت در اینجا و اینکه رسول خدا به عنوان معصوم عرض شود که سرمشق الگویه در همه احوال و سکناتش. البته این عام آبی از تخصیص نیست، اطلاق آبی از تخصیص نیست، میشه در یه جایی گفته بشه که اینجا جای اتباع نیست، مثل خصائص نبی و امثال اینها، و الا در مباهات هم اینو نمیگن. مباهات هم بعد خواهیم گفت که اونجا هم اتباع معنا داره. این مطلب 11 هم در آیه شریفه که جزء مطالب اصلی و رئیسی بحث بود. مطلب 12 هم در آیه شریفه اون داستان دشوار و باز حساس دلالت آیه از لحاظ حکم است. با همه اون ملاحظاتی که سابق داشتیم احراز کردیم که آیه حاوی حکم هست قطعا، یه جمله خبریه محض نیست، یا کاملا انشائیه، یا اگرم نوعی خبر باشه مستلزم انشائه. بنابراین حکم در آیه هست و به همین دلیل ما اطلاق درست کردیم، گفتیم داره ترغیب میکنه به سمت الگوبرداری و اتباع و پیروی. اما سخن دیگر در این بند 12 از مباحث ذیل آیه شریف این است که این حکم ترغیبی چه نوع حکمیه؟ چند احتمال وجود داره. یکی این که بگیم حکم در اینجا وجوبه، آیه داره ایجاب میکنه، الزام میکنه به تأثیر رسول خدا. یک احتمال اینه که در آیه فقط ندبه، یک حکم استحبابی رو داره بیان میکنه، مستحب است برای مسلمانان و مردم تأثیر به رسول خدا. این یک احتمال. احتمال سوم اینه که جامع را میگوید، فقط یه رجحانی را داره افاده میکنه که قابل انطباق بر وجوب استحبابه، متا آیه فقط همون رجحان به عنوان جامع بین الوجوب و ندب افاده میکنه. احتمال چهارمی هم وجود داره که هر دو را افاده میکنه، هم وجوب را هم ندب را، متا هر کدام فی موزه، این غیر از جامعه، این کلیه ماست، متا کلون فی موزه. این چهار احتمالی است که در آیه شریف وجود داره. مگر شما وجوب و استحباب را معنا میگیرید، دلالت وضعیه نیست. حالا عرض میکنیم دلالت وضعیه نیست، نه خیر، بله دیگه، مشهور محققین متأخر هم اینه که دلالت امر بر وجوب بالوضع نیست. متقدمین در بعضی کلماتشون اینو داشتن، اصولین متقدم بعضی داشتن که بالوضع دلالت بر وجوب میکنه، متأخری همه اینا کنار گذاشتن، میگن یا به حکم عقله یا به مقدمات حکمته، ولی زود چه مانعی داره که تازه وضع هم شده باشه، استعمال لفظ در دو معنای حقیقی و مجازی هم اگر قرینه داشته باشه باز جایزه، متأخر قرینه میخواد،
قرینه تو اون چیز
برن.
حالا کسی
که
اشکال
کردن
فرقی
نمیذارن
معنای وضعی باشه،
چون
تصریح شده که حقیقی باشه، دو تا حقیقی باشه،
یکی
من
بله نه، اونها همه جایزه، متأخر قرینه میخواد. البته استعمال لفظ در دو معنا یا چند معنا به شکل مشترک لفظی، یا استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی، همه اینا جایزه، منتها قرینه میخواد، بدون قرینه نه. منتها اونجا که مشترک لفظی باشه، قرینه که نباشه و مشترک هم متباین باشن اجمال پیدا میشه، اگر اهم و اخص باشن نه، اجمال مطلق پیدا نمیشه. اما در مجاز و حقیقت نه، اونجا اجمال پیدا نمیشه، قرینه که نباشه معنای حقیقی رو میگیریم. اینا تفاوت در شرایطی است که قرینه نباشه پیدا میشه، اگر هم قرینه باشه که تعیین تکلیف میشه با همون قرینه. خب حالا ببینیم که این چهار وجه در تفسیر آیه از منظر حکم و هیئت حکمی که در اینجا وارد شده چیست، ادله چیست و به چه نتیجه میتونیم برسیم. اما احتمال اول این بود که بگیم آیه مفید وجوبه، میگه واجب است که مسلمانان به پیامبر خدا تعصی بکنه. قرائن و شواهدی میشود برای احتمال اول و دلالت بر وجوب اقامه کرد. اولین شاهد امر خیلی عادی متعارف جا افتاده است و اون اینکه ظاهر جمله خبریه مستعمل در مقام انشاء همون وجوبه. اینجا هم یک جمله خبریه داشتیم که در مقام انشاء صادر شده و همونطور که امر ظهور در وجوب داره، جمله خبریه صادر شده در مقام انشاء و به داعی انشاء اون هم مفید وجوب است، لااقل مثل امر و الا غالبا میگن که مفید وجوبه به نحو آکد. جمله خبریه در مقام انشاء و به داعی انشاء گفته میشه به نحو آکد افاده وجوب میکنه. حالا این که آیا به همون شکل و در درجه امر افاده وجوب میکنه یا آکد از امر افاده وجوب میکنه، این محل بحثه و ما هم قائل به تفصیلیم. آیین اصولی حاضر در جلسه، ما اونجا قائل به تفصیلیم. حالا اصولی همه اصولی هستید، ولی حالا بعضی آقایون که عرض شود که مفید، ما اونجا قائل به تفصیلیم، چون بعضی گفتن که جمله خبریه در مقام انشاء مفید وجوب است به نحو آکد از امر، بعضی هم تردید در این دارن، ما هم قائل به تفصیلی. چجوری؟ حالا جای خودشه وقتی جلسه خصوصی با دوستان صحبت شده. و اینجا البته از جاهایی است که آکده، یعنی با عنایت داره اینجوری گفته میشه، به خلاف اون جایی که از امام سوال میکنه، امام فرماد یغتسل و یتوضا، اونا همون استعمالات عادیه، به جای اغتسل میگه یغتسل، اون آکد نیست، غالب اونجا آکد نیست، ولی یه جاهای معلوم عنایت داره، از جمله اینجا لقد کان لکم فی رسول الله. بنابراین وجه اول اینه که جمله خبریه در مقام انشاء هست این آیه و مفید وجوب طبق قاعده اولیه. البته در این وجه اول باید این نکته رو توجه کرد که این وجه بنابر اون احتمالی که بگیم خود جمله در مقام انشاء به کار رفته، بله این وجه تامه در حد خودش، در حد اقتضایش تامه. اما یه احتمال دیگه ای تون بحثای ابتدایی که در آیه داشتیم مطرح کردیم و اون این بود که کسی بگوید که نه، این جمله خبریه واقعا خبریه است، به داعی اخبار وارد شده، که احتمالی ضعیف البته، به داعی اخبار وارد شده منتها مستلزم یک انشاءه. اگر این احتمال رو بگیریم، اون وقت این دلالت اون مدلول التزامی بر وجوب به قوت اون اولی نیست، گرچه بازم میشه ادعا کرد ولی به اون قوت نیست. این حالا یک حاشیه ایست که فعلا در همین حد بر دلیل اول میزنیم تا ادامه بحث. دلیل دوم بر دلالت آیه شریفه و لااقل شمول آن نسبت به وجوب، سیاق آیاته و شأن نزول آیاته. این هم خودش مطلب مهمی است، برای اینکه این آیه تو سوره احزاب واقع شده و قبل و بعد اون و به خصوص آیات قبل اون که این پیوستگی هم مشهوده که وجود داره. حالا یه جاهایی این پیوستگی و سیاق با یه نکته خاصی به هم میریزه، مثل آیه یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، تفاوت این ضمیرها وسط یک آیات قشنگ معلومه که داره سیاق به هم میزنه. غیر از اون بالاخره روال گاهی جوریست که معلومه که در یک نظام به هم پیوسته ای داره این آیات نازل میشه. اینجا از اون جاهایی است که نه تنها شاهدی بر مخالفت سیاق و عدم سیاق نیست، بلکه شاهده بر اینی که اینجا ما یه سیاق داریم.
قرینه
سیاق ما یه وقتی میگفتیم نه، یه وقتی هم حالا قائل به تفصیلی. اصلا کلن ما این تفصیل رو خیلی در استزارات مهم میدونیم، واقعا هم دفاع میکنیم. ما همون بحث قبلی که گفتیم جمله خبری گاهی مؤکده گاهی مثل بقیه است، واقعا درسته. واقعا شما یختصل هایی که تو این با ابواب تعارات نامده، واقعا که اصلا عرب یختصل و با اختصل فرق براش خواهده، واقعا نه. ولی یه جاهای معلومه با عنایته. حالا در اون مجاز عقلیان هم همینو میگیم، نه همیشه اونطوره که سکاکیان رو میگفتن، نه اونطوره که بقیه میگن، گاهی اونه گاهی اونه. اینجا هم همینه، سیاق گاهی درسته گاهی هم نه، ارزشی نداره.
اصل چیه؟
اصلی نداریم خیلی باید فرای ندید. نمیدونم حالا خیلی ما رو به اون بحث نبرید، حالا اونجا بحث کنیم. یه خودم بحث کردیم بذارن بله؟ تو یه مقدار بحث کردیم دیگه تو این الفا زیل بحثای الفا. خب حالا بگذاریم. ببینید سیاق آیات این است که منافقانی تخلف از جنگ میکردند، جنگی که فرماندهش رسول خداست، فرمان داده شده، وجوب همگانی داشته، و اینا تخلف میکردن از این واجبی که شده بوده. اگر واجب عینی هم نبوده، واجب کفایی بوده که اونا مشمول اون بودن، و تخلفشون موجب این شده که مورد مؤاخذه قرار بگیرن، مورد معاتبه قرار بگیرن. آیات قبل همه نشون دهنده این است که کسانی تخلف از رسول خدا کردند، متابعت نکردند. خود پیغمبر فرماندهی داشت، اصلا وارد میدان و جنگ بوده، اینا تخلف میکردند، فرمان قولی او رو گوش نکردند، عملم اتباع و تأسی نداشتند. اینا همه تکالیف الزامیه که در سوره احزاب وجود داره، و در ادامه اون میفرماد که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما بایستی به پیغمبر نگاه بکنید، فرمان جنگ او رو ببینید، حضور او رو در جنگ ببینید و متابعت بکنید. نکردی؟ از سیاق آیات و احیانا حالا بگیم شأن نزول یه خورده بالاتر از سیاق، جایی است که تکالیف الزامی بوده، پیغمبرم در صحنه حضور داشته، و اونها مؤاخذه شدن بر عدم اتباع و عدم تأسی. و اینجا آیه میفرماد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون جای جنگ و اینها بوده که مشقات داره، لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. صحنه صحنه دشوار و آزمون سخت بوده، تأکیدات هم داره. اینم دلیل دوم که ملاحظه میفرمایید نمیشه بگیم این داره یه رجحان عامی میگه، میگه لازمه برای اینکه موردش اینه. اینم وجه دوم. حالا این وجه دوم ممکنه کسی بگه که دو جور تفسیر بکنه، بگه این وجه اثبات میکنه وجوب را، یا اینکه نه ممکنه کسی بگه که شامل وجوبم باید بشه چون بر مورد بخواد انطباق پیدا بکنه. از این جهت یه مناقشه اینجوری میشه بهش وارد کرد که این وجه نمیگه که حتما این وجوب را فقط افاده میکنه، باید جامع یا استعمال در دو معنا باشه و وجوبم داخل در مضمون باشه. اینم یک دلیل دیگه برای وجوب. حالا شما آیات رو آوردید، چیزی میخواید بخونید؟
نه
قبلش همین همه مباحث الزامی، عمدتاً هم مباحث جنگه، جهاده، جهادی است که دیگه وجوب کفایی داشته و اونا مشمول اون خطاب کفایی هم بودن، برای اینکه معاتبه شدن به اینکه شما تخلف کردی. چون ممکنه کسی بگه که وجوب کفایی بوده، اینا حالا در بهان به کفایی رفته، ادامهش دیگه استحبابی برای اینا بوده. نه، این نیست، عتاب شده، اصلا منافق گفته شده. اینا همه به خاطر اینه که از تکلیف الزامی سرباز زدن و تن ندادن به اون.
از این استفاده میکنیم تأثیر وجود داره یا در وجود؟
عرض کردم ملاحظه ای که وجود داره اینه که این استدلال میخواد دلیل بیاره برای این که وجوب اینجا مقصوده. ما ملاحظمون این بود که وجوب باید این در درون این مضمون باشه، از این جهت نمیتونست احتمال اول رو منجز کنه، شاید اهم باشه. این که بگیم ندبس رو رفع میکنه، یکی از اون احتمالات رو رفع میکنه، میزنه کنار، اما اون دو احتمال دیگه سازگاره. این ملاحظه ما نسبت به این دلیل این بود. دلیل سوم هم که روشن بارها گفته شده خود این تأکیداته. این مجموعه این تأکیدات در اینجا در حدی نیست که بگیم داره یه مستحب مؤکد رو میگه. این تأکیدات تناسبش با وجوبه. این هم دلیل سومه. این هم حالا شاهدی است و مؤیدی است در کنار اونها.
اون متعلق به وجود چی میبینه؟ همه
دفتار پیغمبر. خب حالا این همون بحثی است که باید انجام بدیم. این سه دلیل حداقل میشه برای دلالت این آیه شریفه بر وجوب آورد. اما دلیلی که میشود برای در واقع وجوه بعد آورد، حالا ما تعینم بهش نمیدیم، دلیلی برای این که این آیه نمیتونه وجوب را فقط بگوید، چون احتمال اول اینه که بگیم آیه خطاب الزامی و ایجابی است. اینی که بخوایم بگیم این احتمال نه و احتمالات بعدی را بگیم که غیر از وجوب هم در اینجا در کاره، چه دلیلی وجود داره؟ حالا ادله در واقع استحباب یا اهم از استحباب اینا چیه؟ مهمترین دلیلی که اینجا برای اینه که نمیتونیم ما بگیم این علل اطلاق داره وجوبا میگه همونیست که دیروز گفتیم، و اون اینه که گفته شده است که الزام با اطلاق اینا حالت معارض دارن، حالت پارادوکسیکاله. نمی شود بگیم که بر شما لازم است تبعیت از رسول خدا در همه افعال و احوال ایشون، برای اینکه افعال و احوال ایشان یه قسمش هم مستحباته، یه قسمش هم مباحاته. بگیم شما تعصی بکن، واجب تعصی بکنی به این رفتارهای استحبابی و اباحی حضرت، این معقول نیست، معقول نیست. تلاش هایی هم شده که یه جوری اینو معقول کنه، ولی معقول نیست. بگیم لازمه که تعصی بکنی، لازمه اتباع بکنی هم در واجبات هم در مستحبات. این گفته شده با هم سازگار نیست. اگر اطلاق را در بند 11 هم پذیرفتیم که همه احوال رسول خدا، چه اون الزامی، چه استحبابی، چه اباحی حضرت مشمول آیه هست، نمیشه بگیم واجب است که از حضرت در همه اینها متابعت بکنیم. این با هم قابل جمع نیست. این حرفی است که در کلمات آیینم قدیم بوده، تو همین چیزایی هم که ملاحظه بکنید از کلمات پیشینیان اینو میبینید که میگه این با او سازگار نیست. حالا به این بیان نیست، ولی به نحوی این فرمایش آمده. ممکنه کسی این رو جواب بده، ممکنه که حالا این رو تکمیل بکنیم بعد برسیم به جواب. پس این وجوب تعصی با شمول تعصی به همه احوال و افعال قابل جمع نیست، پس با دست از وجوب بردارید. به خصوص این که اکثر افعال و احوال غیر الزامیه، چون وجوب یه دایره محدودی داره، غالب احوال و افعال حالت استحبابی یا اباحه و آزادی داشته، اون وقت بگیم این داره وجوب رو میگه و شامل همه هم میشود. این با هم قابل جمع نیست، اگر بگویید که نه این وجوب میگه، اونا قرائن داریم که وجوب نمیگه، میگیم اونم یه جوری تقصه اکثره. خیلی این حرف اولیست که کسی میزنه برای اینکه بگه آقا نه وجوب اینجا نیست. در پاسخ به این ممکن است کسی اینجور مطلبی رو مطرح بکنه، بگه که وجوب تأثیر را ما با اطلاق به این شکل جمع میکنیم، با این بیانی که عرض میکنیم که وجوب تأثیر در واجبات و افعال و احوال واجبی که از رسول خدا صادر میشه که واضحه، اما در افعال و عرض شود که احوال ندبی و اباحی وجوب تأثیر معناش اینه که معناش این نیست که عمل بکن اون را حتما در زندگی، اونا اقتدا بکن یعنی عمل بکن، اقتدا بکن یعنی اینکه اون را همون مستحب بدان، با وجه خودش مستحب بدان، مباح بدان. اینجور ممکنه کسی پاسخ بده که واجب است متابعت از رسول خدا در افعال واجب، یعنی به نحو وجوب عمل بکن، در افعال مستحب واجب است، یعنی واجبه که اون وجه را رعایت بکنی که وجه ندبه، یعنی عملم اگر میکنی با اون نیت وجوب عمل نکن، همون حد را همونطور که پیغمبر عمل میکرد. اون عرض شود که مباحات هم همینطوره، اونم روایات هم مؤکد اینه که خداوند دوست می‌داره، مؤکد همین اون روایتی که می‌فرماد که خدا دوست می‌داره که به رخص او به همون شکلی که به عزائم او عمل می‌شود اخذ بشه، رخص خدا را هم رعایت بکنه. اینم وجهی است که گفته شده. حالا دیگه تا فرق.